این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان از وضع افراد بازداشت شده در ایران ابراز نگرانی کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران اتهامات وارده به هاشمی رفسنجانی را تکذیب کرد. و وزیر خارجه عربستان از ایران خواست پایبندی خود به پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای را نشان دهد. هفته بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، آنچه میشنوید مجله بامدادی رادیو فرداست. یک شنبه 11 مرداد 1388، دوم اوت 2009 میلادی. حسن جعفری هستم و در نیم ساعت پیش رو همراه شما با خبرها و فراسوی خبرها در این مجله. قبل از اینکه مفصل‌تر براتون از فراسوی خبرها بگم، سری بزنیم به دنیای خبرها با هانا کاویانی.
با سلام. علیرضا بهشتی، یکی از اعضای کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان بعد از انتخابات، با ابراز نگرانی از وضعیت دستگیر شدگان گفت نمیتوان گفت چه تعداد از آنها زنده‌اند. آقای بهشتی در گفتگو با پارلمان نیوز، وبسایت فراکسیون اقلیت مجلس، از فهرست 1700 نفری بازداشت شدگان خبر داد و گفت که روزانه بیش از 30 تا 40 بار با این کمیته تماس گرفته میشود. وی با اشاره به نگرانی بعضی خانواده‌ها از رسانه‌ای شدن خبر دستگیری فرزندانشان توصیه کرد با رسانه‌ای کردن خبر دستگیری‌ها به گفته وی جلوی پیچیده شدن وضعیت بازداشت شدگان گرفته می‌شود. وی همچنین گفت این کمیته بیشتر نگران بازداشت شدگان عادی است، نه چهره‌های سرشناس. اظهارات آقای بهشتی در حالی عنوان می‌شود که مقامات ایران می‌گویند اکثر بازداشت شدگان وقایع اخیر آزاد شده و تنها 300 نفر در زندان به سر می‌برند. ستاد 88 حامیان میرحسین موسوی با فریبکاران خواندن دادگاه بازداشت شدگان اخیر در ایران، میرحسین موسوی را رئیس جمهوری قانونی ایران خواند. در بیانیه ستاد 88 با اعتراض به متن دادخواست مدعی‌العموم درباره غیرقانونی خواندن فعالیت این ستاد آمده است: اگر صداقت داشتید، همان زمان که ما تلاش خود را برای حضور مردم در انتخابات می‌کردیم به سراغ ما می‌آمدید، نه اینکه پس از انتخابات برای توجیه کودتای مخملیتان ما را متهم کنید. پایان نقل قول. مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اظهارات محمد علی ابتهی مبنی بر هم قسم شدن آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و میرحسین موسوی را تکذیب کرد. بیانیه مجمع تشخیص مصلحت میگوید معلوم نیست چنین مطالبی در چه شرایطی و ملاحظاتی بیان شده است. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی خواهان پایبندی جمهوری اسلامی به پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای شد. وزیر خارجه عربستان که در واشنگتن به سر می‌برد در نشست خبری مشترک با هیلاری کلینتون گفت عربستان سعودی و آمریکا در رصد کردن فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی همکاری تنگاتنگی دارند و یکی از هدف‌های این همکاری را هماهنگی برای پایبندی ایران به پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای توصیف کرد. بنابر گزارش‌ها از تل‌آویو در اسرائیل، شامگاه شنبه در جریان تیراندازی در یک مرکز اجتماع همجنسگرایان در آن شهر، دو تن جان خود را از دست داده و 15 تن دیگر زخمی شدند. به گفته شاهدان، ضارب در داخل ساختمان شروع به تیراندازی کرده و سپس از محل گریخته است. پلیس اسرائیل نیز اعلام کرده است این حمله تهاجمی تروریستی نبوده است. هنوز اطلاعات بیشتری درباره این حادثه منتشر نشده است. کورمانبیک باکیوف رئیس جمهوری قرقیزستان امروز یک شنبه در آغاز دومین دوره ریاست جمهوریش طی مراسمی سوگند یاد خواهد کرد. آقای باکیوف در انتخابات هفته گذشته با فاصله زیاد از رقبایش پیروز انتخابات اعلام و در مقام خود ابقا شد. گروه‌های منتقد دولت و همچنین سازمان امنیت و همکاری اروپا که ناظر این انتخابات بود، به چگونگی برگزاری این انتخابات به شدت انتقاد کردند. آمریکا نیز روز شنبه به جمع این منتقدان پیوست و سفارت واشنگتن در بیشکک طی بیانیه اعلام کرد که قرقیزستان نتوانسته است به تعهدات بین المللی خود پایبند باشد.
هانا کاویانی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما نگاهی بیاندازیم به عناوین آنچه برای این مجله بامدادی تدارک دیدیم. در دادگاه صبح شنبه چه گذشت؟ و در کنفرانس خبری عصر شنبه تحلیلگران چه میگویند؟ و کارشناسان حقوقی و قضایی؟ در این مجله گزارش‌های متنوعی خواهید شنید درباره دو جلسه دیروز صبح و عصر متهمان به انقلاب مخملی و گزارش هم داریم درباره بازداشت سه گردشگر آمریکایی در مرزهای ایران. سری هم خواهیم زد به جهان ورزش. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. بمانید، بیشتر خواهید شنید. هفت و پنج دقیقه و 30 ثانیه بامداد یک شنبه، صبح شما بخیر. مجله بامدادی رو با رویدادی که دیروز در صدر خبرهای مربوط به ایران جای گرفته بود آغاز میکنیم. آمار دقیقی از تعداد بازداشتی های 7 هفته گذشته در ایران اعلام نشده است. مسئولان انتظامی امنیتی جمهوری اسلامی گاه گفتند تا 2000 نفر در زندان به سر میبرند و گاه فقط تا 300 نفر را پذیرفتند. اما در بین بازداشت شدگان شمار زیادی از نامهایی دیده میشد که پیش از این در جمهوری اسلامی صاحب منصب و مقامی بودند. این گفته هم در زبان مسئولان ایران تکرار می شده است که بازداشت شدگان به جرمهای نظیر اغتشاش آفرینی و ارتباط با بیگانگان و تلاش برای انقلاب مخملی اعتراف کردند و اعترافات آنها به زودی پخش خواهد شد. اعترافاتی که در حیات 30 ساله جمهوری اسلامی چندان بی سابقه نیست. باری، ساعت 9 صبح دیروز یک خبرگزاری نیمه رسمی یعنی فارس اعلام کرد که محاکمه 100 نفر از کسانی که این خبرگزاری آنها را متهمان آشوب و اغتشاش نامیده بود آغاز شده است. تصاویری که کمی بعدتر منتشر شد حدود 100 نفر را در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری تهران نشان می‌داد که چهره‌های مشهورشان نظیر بهزاد نبوی و محمد عطریانفر و محمد علی ابتهی و محسن میردامادی و محسن امینزاده با لباسی شبیه پیژامه به ساختمان آورده شده بودند و جوانان عادی نیز با لباس معمولی اما دست بند به دست در سالن حضور داشتند. ریاست دادگاه دیروز با ابوالقاسم صلواتی بود، معاون سعید مرتضوی. خبرنگاران عادی هم در جلسه حضور نداشتند و ظاهراً فقط به فرستادگان فارس و ایرنا و 1-2 نفر دیگر اجازه ورود به سالن داده شده بود. آنچنان که فارس به طور لحظه‌ای گزارش می‌کرد، نماینده دادستان به عنوان کیفرخواست متنی طولانی نزدیک به 11 صفحه را خواند. در این متن اتهامی مطرح نشده بود و بیشتر به ساختار انقلاب‌های مخملی و البته با ذکر نام‌های فراوان و به ویژه کسانی که در بازداشت نیستند اشاره شده بود. ساعتی پس از پایان دادگاه نشستی خبری نیز برگزار شد که باز خبرنگاران رسانه‌های عادی در آن غایب بودند. در این جلسه محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و محمد علی ابتهی معاون رئیس جمهور در زمان محمد خاتمی 2 عضو این نشست بودند. آقای عطریانفر گفت نه تنها شکست رو میپذیرد بلکه به آن افتخار هم میکند.
من افتخار میکنم به این شکست خودم. من افتخار میکنم به این که گذشته خودم رو که احیاناً در یک فرایند امور با دیگران همسو بودم که اینها مسیرشون به سمتی بوده که در برابر نظام یک زاویه‌ای پیدا بکنن و یک تقابلی در نهایت پیدا بکنن و در مقاطعی بعد خدای ناکرده مورد سوء استفاده برای برانداز و قرار بگیرن، این موجب افتخاره.
محمد علی ابتهی هم نه فقط اعتراف کرد بلکه از خوبی‌های زندان هم گفت.
قطعا زندان درش مؤثر بوده، نه به خاطر خطراتی که زندان داره، چون زندانی که الان ما درش بودیم انصافا حالا من اینجا بگم زندانی نبوده که ما هیچ مشکلی من احساس کرده باشم درش اونجا، نه مشکل غیر از حالا زندان بده، اصل زندان رو خب هیچ کس نمیتونه بگه چیز خوبیه که، ولی غیر از این که اصل زندان چیز خوبی نیست، غیر از اون نه مشکلی داشتیم.
این 2 نفر پا را از این فراتر گذاشتند و گفتند که بقیه دوستان دربندشان هم مثل آنها فکر می کنند. محمد عطریانفر:
من صمیمانه می خواهم اعتراف کنم بسیاری از متهمین عزیزی که اینجا نشسته بودن، به خصوص اون چهره های شاخص‌تر، مواضع شما با تفاوتی نداره، ولی یه مقدار زمان حس میکنن. اشاره شد جناب آقای بهزاد نبوی حسب کیفرخواست اعلام شد که ایشون گفت من قبول دارم تقلب نشد بر اساس اون چیکه. بعد آقای معاون دادستان
بله آقای تاج‌زاده هم اعلام کردن
یاد. بعد گفته می شود آقای دادستان که به ایشون گفته شد شما بیاین اینو اعلام بکنید، گفته شد که ایشون گفت ما در حق آقای مهندس موسوی خیانت نمی کنم. خب خیانت نیست.
و محمد علی ابتهی هم با جملاتی کشدار و گنگ از همه چیز و همه کس انتقاد می کرد.
من معتقدم پاشنه آشیل آسیبی که ما دیدیم این برنامه ریزی بود که به اسم تقلب شکل گرفت، که این برنامه ریزی تقلب در حقیقت همچنان که من اونجا گفتم یک اسم رمزی بود برای همه این آشوب‌ها و اتفاقاتی که در کشور شکل گرفت. این رو من از قبل هم بهش اعتقاد داشتم که این دیدگاه‌ها و این توهمات در جناب آقای مهندس موسوی وجود داره و نگاه هم نگاه منتقدانه‌ای بود.
خانواده محمد علی ابتهی پس از ملاقات با او در زندان اوین گفته بودند که از شدت لاغر شدن او طی این یک ماه شگفت زده شدند. تصاویر منتشر شده روز شنبه نیز چون این شگفتی را به عیان نشان می داد. ضمناً آقای ابتهی بدون لباس روحانیت به سالن آمده بود، در صورتی که بنابر قوانین جمهوری اسلامی تنها در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت است که به اتهامات روحانیان رسیدگی کند. به هر روی پخش این اعترافات یک باره و واکنش‌های فراوان روبرو شد. عده‌ای از زاویه حقوقی به آن پرداختند و ایراداتی بسیار جدی به دادگاه دیروز وارد کردند. از جمله نسرین ستوده، وکیل مدافع شماری از زندانیان سیاسی در ایران.
اجازه بدید که من به عنوان یکی از اعضای جامعه وکالت ایران اعلام کنم که بسیاری از وکلا و افکار عمومی جامعه ایران بسیار نگران هست. نمایشی شروع شده که در واقع با ایجاد رعب و وحشت علیه کسانی که برای خدمت جامعه ایران سالها کار کردن، با ایجاد محاکمات دست به ایجاد رعب و وحشت بزنن تا جلوی جنبشی که ماهاست در ایران آغاز شده گرفته بشه. کلیه وکلای کسانی که طی 50 روز گذشته بازداشت شدن علارغم مراجعات مکرر به دادگاه انقلاب هرگز نتونستن با موکلین خودشون ملاقات داشته باشن، هرگز نتونستن پرونده اونها رو در شرایط عادی مطالعه بکنن، هرگز نتونستن خودشون رو برای دفاع از موکلشون آماده بکنن. و ناگهان با اعلام خبرگزاری فارس اعلام شد که حدود 100 نفر قرار است محاکمه بشه بیان که به وکلای اونها ابلاغ شده باشه، بیان که تشریفات قضایی در این پرونده ها رعایت شده باشه و قانونی که خود جمهوری اسلامی به تصویب رسونده در مورد این متهمین رعایت بشه. اگر نسبت به وکلای اونها چنین سختگیری اعمال شده و بسیاری از وکلا در طی همین 50 روز بازداشت کردن و روانه زندان کردن، چگونه افکار عمومی میتونه متقاعد بشه که اونها در شرایط عادی قرار دارن که دست به چنین اقرارهایی میزنن؟ مشاهده ظاهر هر یک از این افراد که در واقع باید گفت از خدمتگزاران جامعه ایران هستن نشون میده که در شرایط بسیار سختی به سر بردن. قانون ایران هم این رو میگه که اقرار تحت فشار و اکراه کاملا بی‌اعتبار هست. از مهمترین ویژگی های قاضی در هر نظام قضایی بی‌طرفی قاضی هست. همه افکار عمومی در ایران انتظار داشت که در رسیدگی به اتهاماتی که به آزادی خواهان ایران زده میشه، قبل از اون به جنایاتی که در سوله های کهریزک رخ داده رسیدگی بشه و حتی اگر به این اتهامات که علیه آزادی خواهان قرار مطرح رسیدگی بشه، باید به دست قاضی بی‌طرف و عادلی سپرده بشه که به نظر میرسه این اتفاق نیفتاده.
نسرین ستوده بود، وکیل مدافع شماری از زندانیان سیاسی. اما از دیدگاه حقوقی گذشته شماری از فعالان سیاسی هم برگزاری چنین دادگاهی را نشانه سرباز زدن مسئولان جمهوری اسلامی از پذیرش واقعیت ذکر کردند. از جمله این افراد میتوان به سعید رضوی فقیه تحلیلگر سیاسی در تهران اشاره کرد.
من گمانم بر این هست که حداقل 27 8 ساله که محافظه‌کارها و اقتدارگراها منتظر فرصت بودن تا با بعضی از رقبای خودشون که زمانی در حاکمیت بودند و چند سالی است که از حاکمیت خارج شدن تصفیه حساب جدی بکنن. برای کسانی نظیر آقای بهزاد نبوی یا آقای محسن میردامادی سال هاست که زمینه چینی میکنن تا بتونن به اونها ضربه ای بزنن، برای اونها پرونده سازی بکنن و بتونن اونها رو از فعالیت سیاسی مسالمت آمیز در چارچوب قانون محروم بکنن.
آقای رضوی فقیه اشاره کردید به تصفیه حساب حکومت یا بخشی از حکومت با جناح منتقد. خب اونطوری که بعد از انتخابات 22 خرداد ماه ما دیدیم، شمار زیادی از مردم هم ظاهرا هم فکر با همینایی هستن که الان دارن محاکمه میشن. خب این تصفیه حساب میتونه فقط با سران به اصطلاح این جناح منتقد باشه، با مردم چطور؟ آیا با اونها هم میشه تصفیه حساب کرد؟
والا متاسفانه حاکمان امروز ایران چشم خودشون به واقعیت ها بستن، گمان میکنن که اگر راهپیمایی میلیونی مردم رو در خیابان های تهران اختشاش و آشوبگری چند صد نفر معرفی کنن واقعیت امر هم تغییر میکنه. گمان میکنند که اگر یه جنبش میلیونی مردمی رو به عنوان یک انقلاب مخملی یا کودتای مخملی هدایت شده توسط سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی خارجی معرفی بکنند، این جنبش میخوابه و در واقع سرکوب میشه یا اینکه از درون دچار بی‌انگیزگی میشه. اینها چشم خودشون رو به واقعیت بستن. اینا نمیدونن که رهبران این جنبش که امروز یا در بند هستند یا در حصر، اینها از انرژی مردمی که مطالبات خاصی دارن، مردمی که نمیتونن تن به محدودیت‌های خودکامانه بدن، دارن تغذیه میشن. در واقع اگر ما میبینیم که آقای مهندس موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی یا حتی آقای هاشمی رفسنجانی امروز شجاعت یا انگیزه طرح مطالبات آزادی خواهانه رو پیدا کردند، این به اتکا و استظهار جنبش و حرکتی است که مردم در خیابانها آغاز کردند، به اتکای اون الله اکبرهای شبانه است که مردم در اعتراض به وضعیت موجود بر سر پشت بام‌ها هر شب سر میدن. بنابراین اگر اینها گمان بردن که با یه تصفیه حساب جناحی، با محدود کردن یا دستگیر کردن و محکوم کردن عده‌ای از فعالان سیاسی میتونن با این جنبش آزادی‌های خواهانه مقابله کنن، اشتباه کردن.
سعید رضوی فقیه بود، تحلیلگر سیاسی در تهران، در گفتگو با همکارم امیر زمانی‌فر. و بشنویم نگاهی دیگر را. حنیف مزروعی، فعال سیاسی و سردبیر وبسایت نوروز در تهران، هم درباره دادگاه و جلسه دیروز عصر شماری از متهمان به آشوب‌ها و اختشاش، آنچنان که خبرگزاری فارس گزارش کرده است، چنین می‌گوید. حنیف مزروعی:
حکم کیفرخواستی که آقای مقامل دادستان توی دادگاه قرائت کردن، بیشتر آدم رو یاد یادداشت‌های آقای حسین شریعت‌مداری، مولوی مسئول و نماینده ولی فقیه توی کیهان میندازه و عیناً مثل اینکه کپی برداری شده یا یکی اصلا شاید خود ایشون این مطالب رو نوشته. و به لحاظ بار حقوقی و به لحاظ نوع اتهاماتی هم که توی این کیفرخواست، اون چیزی که خبرگزاری فارس منتشر کرده، هیچ مدرک قابل قبول و هیچ مدرک دادگاه پسندی توی این کیفرخواست وجود نداره، جز یک کلیات ابوالبقایی که استنادش هم باز به یک کلیات دیگه ایه که هیچ سندیتی روی زمین نداره و همه این کیفرخواست بیشتر به یک انشایی میمونه که یک نویسنده تخیلی برداشته یه رمانی رو نوشته و به نظر من اصلا ارزشی نداره این کیفرخواست و تنها برای بازی با افکار عمومی و منحرف کردن جامعه از روندی که بعد از انتخابات در اعتراض به دزدیده شدن آرایشون پیش گرفتند این دادگاه داره برگزار میشه.
به نظر شما آیا همین هدف تحقق پذیر هست یا آیا افکار عمومی تأثیر میپذیره از روندی که در دادگاه در جریان هست؟
قطعا این بازی ها و این نوع اعتراف کردن ها و این نوع کیفرخواست ها و این نوع شوهای نمایشی روی مردم دیگه تأثیری نخواهد گذاشت. متاسفانه جمهوری اسلامی و قوه قضاییه کاری رو کردن با محاکم دادگستری که باید محل عدل باشه، که اونها بیشتر به محلی برای تماشا و طنزهای تلخ روزگار تعریف شده. و من به خاطر شما میگم که این دادگاه جز روسیاهی برای برگزار کنندگانش هیچی نخواهد داشت و طنز تلخ دیگری خواهد بود تو تاریخ این 30 ساله ما. فقط بنشینیم و نگاه کنیم و قصه رو خونیم که چه رفته است در سر عدالت. به نظر من این که این روند اعتراضات پس از انتخابات و روند اعتراض مردم به نتایج انتخابات بعد از بیشتر از 45 روز هنوز تموم نشده، این برای آقایون سنگین اومده و سعی دارم به انواع و اقسام روش ها و مدل ها و کارهای مختلف با دل سرد کردن مردم جلوی ادامه این اعتراضات رو بگیرن و اونها رو ساکت کنن.
گفته های حنیف مزروعی، فعال سیاسی و سردبیر وبسایت نوروز را میشنیدید در گفتگو با همکارم بهروز کارونی. اما شما هم اگر در مورد دادگاه و جلسه نشست خبری دیروز صبح و دیروز عصر، شماری از متهمانی که به اختشاش و آشوب متهم شدند نظری دارید، می توانید با دیگر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
میخوام بدونم جمهوری اسلامی چرا اقدام به برگزاری دادگاهی نمایشی کرده؟ به خدا قسم در ایران حتی ساده لوترین آدم ها اونو باور نمی کنن. تاریخ مصرف این کار رو گذشته. این اقدامات جز اینکه جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوب رو بی‌آبرو‌تر کنه هیچ سود دیگری نخواهد داشت.
این اعترافات جز ضعف‌های خامنه ای هیچ چیز دیگه به ما مردم، به ما ملت نشون نمیده.
این دادگاه‌های جعلی سیاسی که توسط حکومت اسلامی تعریضی شده در واقع ادامه همون سیاست نداکشی و سرکوب خشن و جنایتکارانه رژیم هستش.
می‌خواستم به آقایون بگم اگر راست میگین یه روز مجوزی صادر کنین تا اینایی که با این آقای احمدی نژاد مخالفن و با انتخابات مخالفن بیان تو خیابون. اگه راست میگه یه روز بذارین مردم راحت بیان حرفاشون رو بزنن. چه کار این ملت دارین؟ آخه چه کار میخوان با این مملکت شما بکنین؟ تا کی؟
در مورد دادگاه نمایشی و مسخره‌ای که شاهدش بودیم دو مورد رو لازم دیدم که اشاره کنم. اول اینکه دادگاه آقای ابطحی‌ها در واقع به محاکمه کشاندن و ترسوندن ملت ایران بوده. دوم این که این دادگاه یادآور دوباره زندگیات‌ها سعیدی سیرجانیا بوده. آقای خامنه‌ای، مگر حرکت خودجوش میلیونی ملت ایران را امثال آقای ابطحی ترتیب دادن؟
این جملاتی که آقای ابطحی در مورد این رهبر بی‌نظیر گفته خیلی جالبه. دقیقا کپی حرفایی که آیت الله یزدی و سایر طرفدارای این رهبر بی‌نظیر که تو سخنرانی‌ها و خطبه نماز جمعه‌شون یا جای مختلف میگن، همون کلمات، همون شکل، همون قیافه. خب آخه آدم یه کمی باید شک میکنه چطور یهو این بابا که بیرون زندانه هیچ وقت همچین نظراتی اعلام نکرده، داخل زندان که میره یهو حکایت اون بیازین و سران حزب توده است که یهو قرآن و نهج البلاغه رو کشف کردن و 30 سال یادشون رفته بخونن. رهبر، هوشیاری رهبر، کلماتی که دقیقاً اینا میخوان، حتی این بنده خدا میاد بیرون.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
7:23 بامداد روز یکشنبه صبح بخیر شنوندگان عزیز، مجله بامدادی رادیو فردا را میشنوید. سری بزنیم به خبرهایی غیر از خبرهای انتخاباتی و حوادث پس از انتخابات در ایران. همونطور که در بخش‌های خبری پیش از این هم شنیدید، روز گذشته 3 تن از گردشگران آمریکایی در مرز میان کردستان عراق و ایران ناپدید شدند. در رابطه با این 3 آمریکایی که گفته میشه از سوی مقام‌های ایرانی دستگیر شدند در حوالی مرز ایران و عراق، همکارم نادر وکیلی در واشنگتن تایی تماسی با وزارت امور خارجه آمریکا آخرین تحولات مربوط به این موضوع رو به اطلاع میرسونه. در تماسی با وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن، جان سالیوان، یک مقام ارشد از دفتر مطبوعاتی خاورمیانه این وزارتخانه، به رادیو فردا گفت: ما گزارش روز شنبه رسانه‌های ایرانی را در رابطه با دستگیری 3 آمریکایی در ایران دیدیم. آقای سالیوان افزود: وزارت امور خارجه آمریکا از سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکا در ایران است، خواسته است تا صحت و سقم این گزارش را تحقیق و تایید کند. این مقام مطبوعاتی وزارت امور خارجه آمریکا خاطرنشان کرد در صورت درست بودن این خبر، دولت آمریکا خواهان دسترسی کنسولی به شهروندان خود خواهد شد. جان سالیوان همچنین افزود: حمایت از شهروندان آمریکایی از بالاترین اولویت‌های دولت آمریکا محسوب می‌شود. پیش از اظهارات آقای سالیوان به رادیو فردا، میگان ماتسون، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا، نیز گفته بود: ما از هر امکان موجود برای یافتن حقایق مربوط به این مورد خاص استفاده خواهیم کرد. العالم تلویزیون دولتی ایران که برنامه‌هایش به زبان عربی پخش می‌شود، روز شنبه اعلام کرد که 3 گردشگر آمریکایی در حوالی مرز عراق و پس از ورود به خاک ایران دستگیر شدند. یک مقام ارشد امنیتی کردستان عراق نیز روز شنبه اعلام کرده بود که 3 گردشگر آمریکایی که در شمال عراق و در نزدیکی مرز ایران ناپدید شده بودند، وارد خاک ایران و دستگیر شدند.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر از اونجا دنبال کنید. ruhuzad.com و gosikhte.com دو فیلتر شکن ما هستند که راه شما رو برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا هموار می‌کنند. سری بزنیم به دنیای ورزش و خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده بشنویم.
دنیای ورزش.
یک کارشناس قضایی در امور فوتبال اعلام کرد با شکایت بازیکنان محروم شده به فیفا ممکن است فوتبال ایران با تعلیق روبرو شود. ابراهیم ربطی، کارشناس امور حقوقی در فوتبال، در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی اظهار داشت عملکرد فدراسیون فوتبال غلط و برخلاف قانون است. وی اضافه کرد فدراسیون فوتبال به هیچ وجه نمیتواند وارد حریم شخصی افراد شود و با ادامه این روند احتمال تعلیق فوتبال ایران وجود دارد. ماه گذشته فدراسیون فوتبال بر اساس مقرراتی که زیر نام منشور اخلاقی تدوین کرده است، گروهی از بازیکنان و مربیان را از شرکت در مسابقات محروم کرد. نایب رئیس فدراسیون فوتبال میگوید اجرای منشور اخلاقی بیانگر حیثیت فوتبال ایران است. تیم والیبال نوجوانان ایران در مسابقات والیبال جوانان جهان در هند تیم والیبال جوانان چین را 3-1 شکست داد و به دور بعدی مسابقات راه یافت. ایران امروز با مصر روبرو می شود. کشور هند همچنین میزبان مسابقات کشتی قهرمانی نوجوانان آسیا است. در کشتی فرنگی ایران قهرمان شده و در کشتی آزاد امروز تیم برنده تعیین می شود. در مسابقات شنای قهرمانی جهان که در روم پایتخت ایتالیا جریان دارد، مایکل فلپس شناگر آمریکایی برای نخستین بار در تاریخ زمان کمتر از 50 ثانیه را برای شنای 100 متر پروانه مردان به جای گذاشت. این شناگر 24 ساله 100 متر را در مدت 49 ثانیه و 82 صدم ثانیه با شنای پروانه تای کرد و برنده مدال طلای این ماده شد.
The champion, Michael Phelps, for swimming another world record. Michael Phelps.
مایکل فلپس، اعجوبه شنای قرن 21 با رکورد تاریخی 14 مدال طلای المپیک، تنها شناگری است که تاکنون حدود 40 بار رکوردهای جهانی شنا را جابجا کرده است. در لندن مسابقات فوتبال 4 جانبه جام امارات متحده عربی به میزبانی تیم آرسنال آغاز شد و در نخستین روز مسابقات آرسنال 2-1 تیم اتلتیکوی مادرید را پشت سر گذاشت. در مسابقه دیگر گلاسکو رنجرز در مقابل پاریس سن ژرمن با 1 گل پیروز شد. امروز یک شنبه آرسنال با گلاسکو رنجرز روبرو می شود و پاریس سن ژرمن با اتلتیکوی مادرید پیکار دارد. و در شهر سویل اسپانیا امروز قهرمان مسابقات بین‌المللی جام صلح با پیکار میان تیم‌های یوونتوس ایتالیا و استون ویلا از انگلیس تعیین می‌شود. در مسابقات جام صلح 12 تیم باشگاهی از جمله 2 تیم آسیایی سونگنام از کره جنوبی و الاتحاد عربستان شرکت کردند. در نیمه نهایی یوونتوس بر رئال مادرید و استون ویلا بر پورتو پیروز شده به فینال رسیدند.
مجله بامدادی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسد. از شما دعوت میکنم 30 دقیقه شنونده موسیقی رادیو فردا باشید. رأس ساعت 8 بامداد با مجله دیگر باز میگردیم. تا آن هنگام.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
حالا میخوای بری از پیشم خیلی راحت، انگار من نبودم از ثانیه اول. تو فکر کردی من میتونم زنده بمونم وقتی بری تو ساده، اما بازم میگم که تو اشتباه کردی، به خیال خودت منو ساده فرض کرد. پس برو دیگه نمیخوام فکر کنم، به ترجیح میدم بمیرم نیارم اسم.
ساخه مهر نمیخوای، دل نداری، تو میخوای باز منو سر کار بذاری. دل تو بر میدارم یادگاری، آخه دیگه به دل نیازی نداری. برو اگه میخوای زود باش برو، ولی بدون
اینو
برون دلم برات تنگ میشه. برو اگه میخوای زود باش برو، ولی بدون دل تو از سنگ میشه. تو رو چه حد بگم گست دارم، پیش من بمونه رو باش نمی نداره، میخوایی بری برو، دلت اما پیش من میمونه گرو. عشقی هرگز نمی دیدم، تو رو چه حد بگم گست دارم، پیش من بمونه رو باش نمی نداره، میخوایی بری برو، دلت اما پیش من میمونه گرو.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
Thank you.
سالها دل طلب جان جوز ما می کرد آنچه خود دار سبین آن تمنا می کرد بیدلی در همه
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
تازه های جهان دانش.
جوراب های طبی به اندازه کافی مانع لخته وریدی و سکته مغزی نمی شوند. محققان بریتانیایی با مقایسه اطلاعات بیش از 2500 بیمار به این نتیجه رسیدند که ایجاد لخته خونی در رگ‌ها که ممکن است به ترومبوز و سکته مغزی منجر شود، در بیمارانی که از جوراب طبی استفاده می کنند کمتر از بیماران دیگر نیست. جوراب مخصوص کمپرسیون معمولاً در بیمارستان پس از سکته مغزی مورد استفاده قرار می‌گیرد و یا در صورتی که بیمار نیاز به استراحت مطلق داشته باشد. علاوه بر کم فایدگی جوراب‌ها، طبق نتایج آماری میزان ابتلا به بیماری‌های پوستی در میان بیماران جوراب پوش 5 برابر بیماران دیگر بوده است. لازم به ذکر است که این تحقیقات تنها روی بیماران مبتلا به سکته مغزی انجام گرفته است.
خاموش و گم رو آوازه جاودانه از اوست چون سایه مرا ز خاک برگیر برگیر اینجا سر و آستانه از توست. ای عشق همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست. من اندوه خیش را ندانم 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 این گریه بی بهانه از توست، این گریه بی بهانه از توست. زبان نیست و هست همه فسانه از توست.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
یعنی زنده میمونی. این قفس هرچی باشه دیواراش طلا باشه جای پروازو نداره. پر بکش به آسمون اون بره رنگی کمون جایی که دیوار نداره. اون پرنده خودتی تویی که تو قفسی خواب پروازو میبینی.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221114113.
من فریادمه نگام برات در ماتمه. محکوم به جرم عاشقی این آخرین گناهمه. فریاد من چه بی صدا قلب من چه قصه هاست. اگه صداشو گوش کنی اسمی به گوش داشناس. گناه من عاشقیه یاد من جاست و کیه اینو نمیخوام بدونم. ببین تو دنبال کیه جز تو گناهی ندارم چاره برایی ندارم واسه رهایی از دلم جز تو که راهی
رهایی از دلم جز تو که راهی ندارم.